سه بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. واکنش ها به اعدام سه متهم در اصفهان همچنان ادامه دارد. وزارت بهداشت از ممنوعیت پیوند کلیه ایرانی به اتباع خارجی خبر داد. نماینده ویژه ایران در مورد افغانستان در مورد حقابه هیرمند برای طالبان ضرب العجل یک ماهه تعیین کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. در واکنش به اعدام سه متهم در اعتراضات اخیر در ایران که بامداد جمعه در اصفهان به دار آویخته شدند، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید جهان باید از اعدام سه معترض در ایران خشمگین باشد. وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای بار دیگر رهبر جمهوری اسلامی ایران را به توقف کشتار، توقف محاکمه‌های نمایشی و پایبندی به حقوق انسانی مردم فراخوانده و تاکید می‌کند که انتظار نمی‌رود سران حکومت ایران رویه خود را تغییر دهند. اتحادیه اروپا با محکوم کردن اعدام سه متهم در اصفهان از حکومت ایران خواسته است تا به تعهدات بین المللی خود از جمله احترام به حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز پایبند باشد. وزارت خارجه کانادا نیز با محکوم کردن اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی تاکید کرده است که بی احترامی مداوم به زندگی انسانی و محدود کردن آزادی‌های اساسی مردم ایران باید متوقف شود. حساب سفارت سوئیس در تهران نیز در توییتر اجرای احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ایران این اتفاق را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است اعدام ها را متوقف کند. نروژ، بریتانیا، آلمان، استرالیا و هلند در بیانیه های جداگانه با محکوم کردن اعدام های اخیر در ایران از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از ابزار اعدام در مقابله با مخالفانش را متوقف کند. روز جمعه یک ناو جنگی ایالات متحده همراه با فرماندهان ارشد نیروی دریایی آمریکا، فرانسه و بریتانیا از تنگه هرمز عبور کردند، اقدامی که از سوی رسانه‌های آمریکایی نمایش اقتدار در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی توصیف شد. در همین زمینه با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک گفتگو کردم و از او پرسیدم عبور این ناو جنگی آمریکایی از تنگه هرمز چه هدفی رو در پی داشته و با این حرکت چه پیامی رو برای جمهوری اسلامی متبادر کرده.
به نظر میرسه که آمریکا در واکنش به توقیف کشتی‌های تجاری در منطقه در طول حالا حداقل یکی دو ماه گذشته و البته بر اساس گفته خود مقامات آمریکایی از جمله جنرال براد کوپر، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته به 15 کشتی در منطقه حمله کرده یا اونها رو توقیف کرده. از دو سال گذشته به طور مشخص از زمانی که اسرائیل در ژانویه 2021 از حوزه یوکام به حوزه سنتکام تو منطقه اومده، این حملات افزایش پیدا کرده. اینم بخشی از استراتژی جنگ در منطقه خاکستری جمهوری اسلامی هستش، برای اینکه توی اون منطقه خلیج فارس قدرت بازدارندگی آمریکا رو به چالش بکشن. حالا به نظر میرسه که با توجه به اینکه آمریکا میخواد موازی دفاعی خودش رو تقویت بکنه، سعی میکنه که اون قدرت بازدارندگی خودش رو احیا بکنه و یک سری ابتکار عمل و سازگارهای امنیتی نظامی خیلی مهم و مبتکرانه ای را سنتکام در دستور کار قرار داده، از جمله کارگروه 59 که کارگروه ویژه است برای مقابله نظامی با تهدیدهای جمهوری اسلامی در دریا از طریق استقرار شناورهای خودران پیشرفته و ربات‌های دریایی. و این قوای دریایی ترکیبی موسوم به CMF هم از مدت‌ها پیش که یک قوای نظامی دریایی متشکل از 38 کشور هست و اتفاقا در همین در واقع عبور این ناوشکن هم فرانسه، بریتانیا و آمریکا حضور داشتن و فرانسه و بریتانیا تو همین قوای دریایی ترکیبی حاضر هستند مستقر در بحرین و گروه ضربت 150 در همین CMF یا همین قوای دریایی ترکیبی حاضر هست و این اقتدار رو در واقع نشون دادن که میتونن از تنگه هرمز عبور بکنن در جلوی چشم نیروهای جمهوری اسلامی.
آقای واکنش جمهوری اسلامی به این عبور چه بوده؟ آسوشیتد پرس گفته که فقط سه قایق تندروی سپاه پاسداران برای لحظاتی به این ناو نزدیک شده.
جمهوری اسلامی سعی میکنه که از طریق ناامنسازی اون آبراهای بین المللی، حالا مشخصا تو منطقه خلیج فارس و دریای عمان و دریای عرب، اینها بتونن تلاش بکنن که منطقه رو ناآروم بکنن، برای اینکه این همین سازگارهای امنیتی و نظامی جدید و مبتکرانه که آمریکا، یعنی به طور مشخص سنتکام، یعنی فرماندهی مرکزی نیروی آمریکا با مشارکت اسرائیل در منطقه خلیج فارس جهت تامین آبراه بین المللی در دستور کار قرار داده، این رو در واقع سعی بکنن که به چالش بکشن، منطقه رو ناامن بکنن، که این قدرت بازدارندگی آمریکا و این توان آمریکا برای برقراری امنیت توی همین منطقه خلیج فارس تضعیف بشه تا کار برای روسیه و چین و خود جمهوری اسلامی این مثلث با در واقع فراهم بشه که بتونن آمریکا رو، موقعیت آمریکا رو، موقعیت سنتکام رو تضعیف بکنن. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در برابر این که بخواد حالا فرض بکنه تنگه و هرمز رو ناامن بکنه، که این یک بلوف هست از طرف جمهوری اسلامی، در عمل همچین توانایی رو جمهوری اسلامی نداره، چون تبعات بسیار خطرناکی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت، ولی سعی میکنه که بیشتر ناآرام بکنه به نظر من منطقه رو.
هفته گذشته جان کربی سخنگوی ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم در پی حملات فزاینده جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌های تجاری طی ماه‌های اخیر اعلام کرده که پنتاگون در صدد تقویت موقعیت دفاعی ایالات متحده هستش. آیا ما باید شاهد تنش‌های بیشتر بین ایران و آمریکا باشیم؟
من پیش بینی این هستش که جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که همین روند رو ادامه بده، یعنی سعی بکنه که ناامن بکنه آبراهای بین المللی رو و از این طریق بتونه حالا بخشی از سیاست اخاذی خودش رو بهش پیش ببره که یه سری امتیازات رو بگیره، مثلا دارای مسدود شده ایران در واقع آزاد بشه، یک سری اهدافی که اینطوری داره. ولی در بعد کنان همونطور که گفتم هدفش این هستش که به عنوان اسب تروای چین و روسیه اون منطقه خلیج فارس رو ناامن بکنه، آبراهای بین المللی که قدرت بازدارندگی آمریکا رو تو منطقه تضعیف بکنه. ولی آمریکا مجموعه اقداماتی رو در دستور کار قرار داده، زیردریای اتمی USS فلوریدا که میتونه 154 موشک کروز تاماهاک رو حمل بکنه رو وارد منطقه کرده، ماموریت گروه ضربت ناو USS هربرت واکر بوش تو دریای مدیترانه رو تمدید کرده و یک اسکادران از هواپیمای تهاجمی A-10 رو هم توی منطقه مستقر کرده. اینا مجهز به بمب‌های سنگرکوب GBU-39 هستن. و آخرین نکته که میخوام بگم این هستش که آمریکا درازمدت داره فکر میکنه به طور مشخص سنتکام، اونا میخوان با استفاده از هوش مصنوعی و مثلا قرار دادن 100 شهپاد ربات دریایی توی آبهای خلیج فارس سعی بکنن که یک چالش بزرگی رو برای جمهوری اسلامی در جنگ‌های آینده در برابر تکنولوژی نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد بکنن. و بنابراین جمهوری اسلامی فکر میکنم حداقل توی کوتاه مدت ممکنه بتونه ناامن بکنه، ولی چون آمریکا دراز مدت داره فکر میکنه، به نظر من جمهوری اسلامی تا 2 سال تا 5 سال دیگه تو منطقه خلیج فارس همین کارهای ناآرامی هم نمیتونه انجام بده، چون در واقع تکنولوژی پیشرفته آمریکا مثل هوش مصنوعی قرار خواهد گرفت.
گفتگویی شنیدید با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، در مورد عبور ناو جنگی آمریکایی از تنگه هرمز.
من هشدار میدم به سعودی‌ها،
ما موظفیم آقا رو یا با حکمت یا با سفاهت حمایت کنیم.
قطعاً بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد.
آقا جون مادرتون حرفا رو جدی بگیرید.
ماشاءالله
اون مدارک اگر از اونجا بیاد بیرون، اونجا خوب تخریب بشه، منتها مهم مدارک و عکس و ایناست، بیاد بیرون اون سفارت حالا ها را نمیفته.
فرمان حمله، گزارشی از وحید پوراستاد.
این صوتی هم که من الان گذاشتم رو هم زحمت بکشید بعد از اینکه خوندید و مطالعه کردید پاک کنید، اینا منتشر نشه جایی.
یک شنبه ساعت 18:30 از رادیو فردا.
رئیس جمهور اوکراین در جمع رهبران گروه 7 در ژاپن خواستار تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با روسیه شد. در حالی که ارتش اوکراین برای ضد حمله با هدف آزادسازی مناطق اشغال شده آماده می‌شود، روسیه بر تشدید حملات هوایی متمرکز شده. شب گذشته کیف و بسیاری از شهرهای دیگر در اوکراین هدف موشک و انبوهی از پهپادهای ساخت ایران قرار گرفت. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین شنبه در آستانه اجلاس رهبران گروه 7 در ژاپن بر ضرورت افزایش کمک به اوکراین و تحت فشار گذاشتن روسیه برای وادار کردن کرملین به پایان جنگ تاکید کرد. ولادیمیر زلنسکی روز قبل طی سفر از پیش اعلام نشده به ریاض و سخنرانی در اجلاس سران اتحادیه عرب تاکید کرد اوکراین نه به اندازه روسیه موشک دارد، نه جنگنده، نه توپخانه و نه پهپادهای انتحاری که ایران برای روسیه تأمین میکند و در این حال به گفته ای وی به مقاومت خود ادامه داده.
We do not possess numerous killer drones that Iran supplies to Russia, but we do stay strong.
رهبران گروه هفت در بیانیه بر ادامه حمایت های همه جانب از اوکراین و ضرورت خروج فوری نظامیان روس از تمام مناطق اشغال شده تاکید کردند و ایران را فرا خواندند ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه را متوقف کند. آمریکا و متحدانش از تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و ایران و کسانی که به ادامه تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین کمک می‌کنند خبر دادند. همچنین برای نخستین بار رئیس جمهور آمریکا از طرحی که می‌تواند پیش‌زمینه برای ارسال جنگنده‌های F-16 به اوکراین تلقی شود، حمایت کرد. کیف که از ماه‌ها پیش خواستار دستیابی به هواپیماهای نظامی ناتو بوده تأکید دارد جنگنده‌های غربی آسمان اوکراین را در مقابل حملات هوایی روسیه امتر خواهد کرد. میخائیل پریتولا کارشناس نظامی معتقد است در روزهای پیش رو حملات متقابل شدت می‌یابد.
فکر نمی‌کنم باید منتظر تشدید نبردها باشیم، اما حملات متقابل به منظور تخریب مراکز پشتیبانی افزایش خواهد یافت. روسیه منتظر ضد حمله گسترده نیروهای اوکراینی است، به همین دلیل توان خود را بر تقویت خطوط دفاعی متمرکز کرده و تنها برای تصرف باخمود تلاش می‌کند تا بتواند دست کم در یک منطقه به پیروزی نمادین دست یابد. البته این وضعیت بسیار ناپایدار است و نظامیان اوکراینی هم از داخل و هم از خارج تحت فشارند تا گام‌های مصرانه‌تری بردارند، اما تا کنون از تشدید درگیری‌ها صرف نظر کردند تا از تلفات سنگین بپرهیزند و سرانجام نیروهای روس را به عقب نشینی وادار کنند. اوکراین به محموله‌های تسلیحاتی غرب چشم دوخته، در حالی که روسیه غیر از ایران حامی جدی ندارد و توانش برای حمله گسترده تحلیل رفته.
تنها طی شب گذشته 18 پهپاد مدل شاهد بر فراز کیف سرنگون شد. این 11 حمله هوایی به پایتخت اوکراین طی 20 روز گذشته است. مجموعاً در 3 هفته اخیر 10 موشک و حدود 150 پهپاد انتحاری ساخت ایران به سراسر اوکراین پرتاب شده. یوری اگنات سخنگوی نیروی هوایی اوکراین به خبرنگاران گفت روسیه طی این حملات در تلاش است سامانه های پدافند هوایی و زقه های سلاح و مهمات را به منظور جلوگیری از آغاز عملیات ضد حمله اوکراین نابود کند و در برخی موارد این حملات موفقیت آمیز بود.
ворог збирає всю цю інформацію напередодні, так інколи йому власне вдається, які він не собі виставляє.
از تصاویر جدید ماهواره‌ای پیداست در باخمود، مارینکا و اودیفکا، شهرهای در استان دونیتسک که چندین ماه است هدف حملات روسیه هستند، حتی یک ساختمان سالم باقی نمانده. خرسون در جنوب اوکراین نیز دائم زیر آتش قرار دارد. شنبه هیئتی از دیوان کیفری بین المللی برای جمع‌آوری شواهد جنایات جنگی ارتش روسیه به این شهر اعزام شدند. همان روز روسیه اعلام کرد کریم خان دادستان مسئول تحقیقات بین المللی را تحت پیگرد قانونی قرار می دهد. همزمان 500 آمریکایی از جمله باراک اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور به فهرست تحریمی روسیه افزوده شدند. همزمان با ادامه جنگ در اوکراین و تنش‌های کم سابقه بین روسیه و غرب، بسیاری از کشورهای جهان ابتکارهایی برای مذاکرات صلح مطرح کردند. قرار است نمایندگان کشورهای آفریقایی برای بررسی احتمال از سرگیری روند دیپلماتیک به مسکو و کیف سفر کنند. ریاض برای میانجیگری به منظور تبادل اسرا اعلام آمادگی کرده. ترکیه برای زنی ها به منظور اجرای توافق غلات ادامه می دهد. فرستاده ویژه چین در چارچوب ماموریت خود برای یافتن راه حل دیپلماتیک پایان جنگ در اروپا به سر می برد. این در حالی است که کرملین بر ضرورت دستیابی به اهداف خود در اوکراین تاکید می کند و مقامات اوکراینی می گویند خاموش کردن این بحران و در اشغال ماندن بخش های از اوکراین مورد پذیرش کیف نیست. آن نرایسکه، رادیو فردا.
مشاور عالی وزیر بهداشت روز شنبه در روز جهانی پیوند کلیه از ممنوعیت پیوند کلیه ایرانی ها به اتباع خارجی خبر داد. به گفته ناصر سیم‌فروش به دلیل بحران جهانی نیاز به کلیه، پیوند کلیه طبق قانون هیچ یک از اتباع خارجی نمیتوانند کلیه ایرانی ها را دریافت کنند. آقای سیمفروش گفت این مسئله ابتکاری است که فقط در کشور ایران وجود دارد و در کشورهای دیگر این گونه نیست. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.